اینها خواصی است که برای روح انسان است. روح انسانم در اثر یه تمریناتی، یه ورزش‌هایی، یه همچه قدرت‌هایی پیدا می‌کنه و می‌تونه اطلاعاتی کسب کنه یا می‌تونه کارهایی را انجام. پس نکته اولی که من خواستم توجه شما را جلب کنم که عرفان یک معنا نیست، لااقل یک حقیقت نیست. یک معنا عرفان معنی معرفت خداست. در سایه معرفت خدا و بندگی خدا کسانی کراماتی خدا بهش رو معرفت کنید. فیض الهیست. اینا خطا نداری، اشتباه نداری، عرض کنم که ضرری به کسی نمیزنیم. برای خلق خدا مایه رحمت و برکت میشه. اما اونا نه، یه قدرتیست، همه جوری میتونه مصرف کنه. یه مرتاض قدرت پیدا کرده میتونه در یه راه خوب مصرف کنه، میتونه در یه راه بد مصرف کنه. اختیاری تا مثل زور بازوست. میتونه دست یک وامنده ای را بگیره نجاتش بده، غریقی را نجات بده. میتونه تو سری که بزنه مظلومی را نابودش کنه. قدرتیست داری. فقط اونی که مهم است توجه داشته باشیم که یک جهت مشابهتی بین این هاست. یعنی یک کارهای خارق‌العاده‌ای میتونه عارف به معنایی که ما میگیم، یعنی در کسی که خداپرست هست، انجام بده. مشابهش یه مرتاض انجام میده. کسانی فکر میکنن این یه مقوله است. این منشه اشتباه میشه. اون یک ریاضتیست، یک قدرت روحیست پیدا کرده. این یک لطفیست خدا بهش برده، یه افاظه ایست خدا به اون فرمونه. فرق مثل تفاوت بین معجزه و سحر میمونه. ساحران فرعون هم یک کارهای انجام میدادن. موسی هم کاری انجام میداد، یه چوبی مینداخت اجراها میشون. اونها هم وقتی اون سحرهاشون رو اعمال کردن مردم ترسیدن، همه گفتن فیخیل الیهم من سحرهم، یخیل الیهم من سحرهم انا تسعا. یعنی هر که میدید میدیدن که بله این ما رو اجراها هستن، در راه میرن، حرکت میکنن، حمله میکنن. ولی اون سحر بود، معجزه اون بود که خدا به موسی داده. موسی نه بود زحمت بکشه سحر یاد بگیره، یک فیضی بود خدا بهش داده بود. نتیجهش همی شد که اون سحر سحرها رو بلعید. بین کرامتی که عارف الهی پیدا میکنه با اون ریاضت، اون چه در اثر ریاضت ها مرتازین پیدا میکنن، چنین رابطه ای وجود داره. اون یه قدرتیست روحی در اثر تمرین پیدا میکنن. این یک فیض الهیست، عطیه ایست خدا برگه میخواد میده. یه بحث دیگه این است که آیا عرفان، این عرفانی که این آقایون میگم، این اصطلاح عام میشه، از میتونه جای دین بگیری یا نه؟ گاهی گفته میشه، حتی در دانشگاه های ما شنیدم بعضی اساتید مطرح کردن که بله عرفان یه چیز عام نیست، ربطی به دین نداره و در همه ادیان وجود داره و کسانی میتونند راه عرفان رو بپیمایند و ولو اون که به دستورات دین هم عمل نکنند ولی به نتایجش میرسند. یه راه مستقلی است. این را عرض میکنم که این اشتباهی است که از راه همین خلط بین عرفان شیطانی و عرفان الهی است. ابدا چنین چیزی نیست. دین یک مسیر خاصی است، برنامه زندگی است برای اینکه انسان به اون هدفی که خدا و انسان را برای آفریده برسد. این هم مثل یک کاتالوگی که یک مهندسی که اختراعی کرده، بسی ماشینی را اختراع کرده، میگه آقا این ماشین را اینجوری باید ازش استفاده کنید. اگر اینجور از این استفاده بکنید شما میتونید بهترین فایده را از این ماشین ببرید. اگر کسانی دیگه هم عمل نکنن، ماشین را دستکاریش کنن، زود خراب میشه، از بین میره، استفاده ازش نمیکنید. دین یه برنامه استفاده از اینیست که خدا به ما داده، از این بدن و روحی که خدا به ما داده. خدا میگه اگه میخواد از این وجودتون استفاده کنین به اون هدفی که من شما را برای اون آفریدم برسید و این برنامه را اجرا کنید. صبح که پا میشید پیش از آفتاب باید دو رکعت نماز بکنید. جای این نماز اگر تمام 24 ساعتتون میشینید ورزش یوگا انجام بدید، جای اون دو رکعت نماز را نمیگیرید. این فقط دو دقیقه شما باید پاشید وضو بگید دو رکعت نماز بکنید. ما رمضان باید 30 روز روزه بگیرید، اونم از فلان ساعت ها، از این چیزا امساک کنید. اگر جای این 30 روز تمام سال را امساک کنید، روزی یه دونه بادوم بخورید مثل این مرتضی هندی فرض کنید، جای اون روزه ما رمضان رو نمیگیرید. اون کسی که شما را آفریده میگه شما، اونی که من ساختم اینه، اینجوری باید ازش استفاده کرد. ما بگیم نه اما دلمون میخواد اونجوری با هم. خب حالا بعد شما به هرچی پنوی هر جایی منتهی شد در بدبختی ملتزم باشید. دین برنامه زندگی انسان است که خدایی که انسان را آفریده گفته من که تو را آفریدم اینجوری باید رفتار بکنی تا به اون نتیجهی که من در نظر دارم و کمال تو سعادت ابدی تو درش هست بهش نائل بشی. اگر میخوای بسم الله. 124 هزار پیغمبر هم فرستاده برای اینکه این راه را برای ما تبیین کنه. ائمه معصومین هم فرستاده برای اینکه تفسیر کنن، توضیح بدن، فداکاری هم کنن تا اینکه مردم باور کنن که اینا خیر ما رو میخوان، چیزی از ما نمیخوان. دین یعنی این. اما اونی که اون آقایونو به سش میذارن عرفان، یعنی اون معنای یک حرکت روحی، یک ورزش روحی، این هیچ دلیلی ندارد که انسان به اون کمال گره. مثل این میمونه که شما از یه ماشینی فرض کنید، گفتم مثلا حد اکثر سرعت این ماشین باید فرض کنید 100 کیلومتر باشه، یک کسی بیا ماشین را دستکاری کنه 500 کیلومتر با سرعت بره، خب بعد از چند ساعت هم از کار میفته بعدم باید بدن اوراسی. بله میشه یه همچه حرکتی هم ازش سوء استفاده کرد، به جای سرعت 100 کیلومتر 200 کیلومتر تا 500 کیلومتر پس راه بردیش، اما این میمونه داره، این ساخته نشده. اگه سوء استفاده کردید، در یه جهت افراط کردید، زیاده روی کردید یا کمش گذاشتید، اون نتیجه نمیده. اون برای اون هدفی که ساخته شده نمیرسه به اون هدف، بین راه میمونه. اگه کسانی گفتن به جای روزه ما رمضان که 30 روز هست شما این 100 روز روزه بگیرید، خیلی هم کمتر از غذاها استفاده کنید، یه مقدار معینی چند گرم غذا استفاده کنید. یک کسی هم عمل کرد و البته مرتضی هم این کار رو می کنند، یه نتایجی هم بهش رسید، بله اطلاعاتی هم پیدا کرد یا قدرت‌های روحی هم پیدا کرد. این عینا مثل اون است که از اون ماشینی که باید 50 سال کار بکنه 10 روز ازش استفاده کنیم، چون عمر دنیا نسبت به آخرت از یه چشم به هم زدن در یک عمر 1000 ساله کمتره، اون بی‌نهایته. این 70 80 سال 100 سال 200 سال شما در این مدت ممکنه استفاده از این ببرید، اما عمر ابدیتون رو خراب می‌کنید. این اثر را داریم، میشه، نمیگه دروغه، نه واقعا میشه از این ماشین اینجور هم استفاده کرد، اما موقت هستی استفاده محدودی ازش میکنین، بعدم نابود میشه، باید انداختش تا یه جهنم دیگه استفاده ازش نمیشه. بهش گفته میشه اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم و دنیا واستمتعتم بها، زحمتی کشیدید موزش هم دنیا گرفتید. اون داستان رو همه شما شنیدید، روزی امام صادق صلوات الله علیه وارد مسجدی شدن، دیدن که جمعیتی جمع شدن دوره یه نفر، پرسیدن چیه، چه خبره اینجا، گفتن آقا یه آدم عجیبی هست، کارهای خیلی فوق‌العاده‌ای میکنه، مردم دارن تماشا میکنند. از رفتن جلو که ببینن چیکار میکنه، هر کسی هر چی دو دستش میگرفت میآورد به شما شخص نشون میداد، میگفت تو دستت چی. حضرت دستشون رو همچی کردن و آوردن جلوش و گفتن تو دست من چیه؟ این خورده فکر کرد و نگاه کرد تو قیافه ایشون رو بازدواره فکر کرد و چرا نمیگی؟ نمیدونی؟ گفت چرا میدونم. تعجب میکنم که چجور شما دسترسی پیدا کردید به این. گفتن چی میبینی؟ گفت اون چه در عالم بوده همه چیز سر جای خودش هست. در یک جزیره‌ای پرنده‌ای یک جفت تخم گذاشته بود. یکی از اونها نیست. حتما تو دست شما همون تخم مرده. و من تعجب میکنم که شما با اون جزیره چه ارتباطی داشتید، چه دو تونستید اون تخم از اونجا بردارید. حضرت دستشون باز کردن دیدن درست. بعد بهش فرمودن چی کار کردی که اینو قدرت رو پیدا کردی؟ گفت بنا گذاشتم اون چی دلم میخواد مخالفت کنم، هر چی دلم خواست مخالفت کنم. فرمودن دلت میخواد مسلمان بشی؟ گفت نه. تو خوب بنا شد هر چی دلت میخواد عمل کنی. محکوم شد. بلاخره اسلام رو بهش عرضه کردند و حقانیت اسلام رو بیان کردند و اسلام رو عرضه کردند و مسلمان شد. وقتی مسلمان شد دیگه نتونست اونا رو بگه. گفت عجب کاری کردیم ما. ما اومدیم دین حقی رو پذیرفتیم، ما اومدیم خداپرست شدیم، اونی هم که داشتیم دستمون رفت. حضرت فرمودن بله، تا به حال زحمت هایی رو که کشیده بودی خدا در همینجا مزدت ها میداد. از این به بعد هر چی زحمت بکشی برای آخرت ذخیره میشی، نتیجه ابدی خواهد داشت. راضی هستی به این؟ گفت اگه اینجور راضی هست. منظور این است که بله، خدای متعال در این آدمیزاد چنین پتانسیلی قرار داد، میتونه یه ورزشی بکنه این نتایج ازش بگیره، اما او را برای این نیافریده. خدا انسان را نیافریده که فقط بگه تو دست تو چیه، حالا بودیدم چیه، حالا ما چی، من را برای چی آفریدی؟ من تو را آفریدم که به مقام خلافت الهی برسی. مقامی که اسمش قرب خداست، نزدیک خدا. اسمش جوار خداست، همسایه خدا. این میگن در جوار خدا، فلانی به جوار الهی نمیدونم نائل شد فلان، شاید معنیش توجه ندهیم. جوار یعنی همسایگی، جار یعنی همسایه، جوار یعنی همسایگی. خدا آدمیزاد را آفریده که اونقدر ترقی کنی که به همسایه خدا بشی. اگر راه دین را پیروی کرد، درست عمل کرد، میرسه به اون. اگر نرسید، هر زحمتی بکشه خدا مزدشا ضایع نمی کنه. در همین دنیا مزدشا میده، دیگه آخرت خبری نیست. وقتی اگر اونجا بپویند پس من این کار خوب کردم چی شد؟ تا این کار خوب کردی برای چی؟ این هم روایت هست، مضمون روایت هست. کسانی در قیامت میگن خدای ما چقدر کارهای خوب کردیم اینا، پس اینجا چرا دستمون خالی است؟ جواب داده میشه که شما این کار رو کردید برای اینکه اسمتون را مردم ببرن، بهتون تعریف کنن، احترام بگذارن. مگه نکردن؟ کار کردید تا مردم بهتون احترام بذارن. خب احترام هم گذاشتن دیگه، دیگه چی میخواین؟ اون کاری که برای خدا کردید کدوم بود؟ اون چه برای او کردید اونجا موزدش میده. اون چه برای دلتون کردید، خب دلتون هم راضی شد. برای مردم کردید، مردم هم احترامتون کردن. فرض کنید مثل همسال اشخاص روحانی دستتون هم بوسیدن، خب دیگه چی میگید؟ یار امام خوش آمد براتون هم شعار هم دادن، خب دیگه چی میگید؟ اگه برای اینا میخواستید خونم شد، اما کی برای خدا کار کردید؟ اگه یه جایی فحشتون دادن اما خدا راضی بود، حاضر بودید؟ فوشا بخرید تا خدا راضی باشی، اون وقت معلوم میشه داره خدا کار کردی. ولی تا مردم احترامتون میکنن و پول بهتون میدن، دستتون هم میبوسن، موزتون هم میگیرید دیگه، دیگه دنبال چی میگردید؟ به هر حال خدا در آدمیزاد یه همچو ظرفیتی قرار داد. یه مسئله دیگه هم رو اجمالا اشاره کنم و رد بشم. چرا کسانی پیدا میشن که گاهی کارهای سختی هم انجام بدن؟ آخه بعضی از این ریاضت ها اینا تحملش خیلی مشکله، آسون نیست خیلی. ما یه ما رمزون میخوام روزه بگیم با مقدمات و مؤخراتش، شب تا سحر هرچی دلمون میخواد میخوریم و میآشامیم و دواهای تقویتی و نمیدونم تک از اینا استفاده میکنیم که میخوام چند ساعت روز در 12 ساعت غذا نخوریم. ولی این مرتازین هند و اینا واقعا زحمت هایی میکشن، گرسنگی‌هایی که از برای ما قابل تصور نیست. حرکت هاشون، رفتار هاشون، زندگیشون بسیار عجیبه. خب چه انگیزه ای پیدا میشه که این کار را بکنن؟ خب بخوام من احصا کنم بس طولانی میشه. اونی که مهمتر هست اینه که جوانای ما دنبال چی میگردن. حالا اون بحثش که اونا چرا دنبال این راه ها میرند و اینا چه انگیزه دارن، بحث مفصلی میخواد. چند نوع انگیزه هست. اونی که مسئله ما هست در این روزها اینه که چرا جوانای ما دنبال اینا میرند. یک عاملی که از دیرباز در بین اون کسانی که روش‌های درویشی و تصوف و اینا را انتخاب می‌کردند و یه مدتی هم می‌رفتن ریاضت می‌کشیدن، اونا همش هوس نبود، اونا هم بودن کسانی که واقعا صرف اینکه سیویل بگذارند و یاهو یا مدد بگن این نبود، بودن کسانی که واقعا زحمت‌های می‌کشیدن، ریاضت‌های می‌کشیدن. چرا این کارا می‌کردن؟ یه عاملش این بود، مسئله دین و شریعت و اینا یک برنامه است که صبح که آدم از خواب پا میشه تا شب که میخوابه دائما باید حواسش جمع بشه. به چی نگاه کن، چی نگاه نکن، چی بگو، چی نگو، چی بخور، چی نخور، کجا برو، کجا نرو، به چی دست بزن، به چی دست بزن، دائما این نکن، اون نکن، این بکن، اون بکن. آدم احساس میکنه دائما تحت فشاره. اما بگن 10 روز بیا این کارا بکن، 40 روز بیا این کارا بکن، عمرم 40 روز جونی هم میکنم، جونم خلاص، بعدش دیگه هرچی دلم میخواد میکنم. اینا اینجور القا میشه بهشون که شما وقتی یک برنامه 40 روزه، 1 ساله، 6 ماهه به تفاوت انجام میدید، یک کمالاتی پیدا میکنید، بیمه میشید دیگه، بهشتی میشید، دنیاتون هم تأمین میشید، مثلا مقاماتی هم میرسید، اطلاعاتی هم پیدا میکنیم. خب این مدت محدودی است، میریم کارو میکنیم دیگه، بعدش خیالمون راحت. اما میخوام دستور شریعت پیدا کنیم از اول روزی که تکلیف میرسیم تا روزی که ما روز بکنن تو قبل و دائما ببینیم چی حلاله چی حرام، خدا چی اجازه میده چی نمیده، جونمون به لب میرسه. ببینیم 40 روز ریاضتی میکشیم، 6 ماه خوبش، 1 سال زحمتی میکشیم، دیگه بقیهش راحتی. این یکی از دامهای شیطانی. وقت اونا از این فرصت سوء استفاده میکنن، میکشنش رو به یک عوالمی و بهشون القا میکنن که بله اینو که انجام دادید شما دیگه عبادت لازم نیست، نماز ازت نخواستن، دیگه تکالیف ازت نمیخوان، دیگه اونا برات مباح میشه. ما میگیم جونم خلاص شد، رفتم یه مدتی زحمت کشیدم و دیگه حالا از راه راحت شدم. یکی از انگیزه هست، مخصوصا اون وقتی که در این دوابط یک ولو به اسم انجام یک مناسک و فرض کنم برنامه های عرفانی، اما کنارش یه چیزهای دلخوش کننده هم داره. مجالسی که آدم با کسایی که دوست داره با اونا بشینه، حالا همجنس یا غیر همجنس، در این محافل مقدس عرفانی و صوفیگری احیانا دستی براره، پایی بیفشانه، سرودی بخونه، مصافحه‌ای بکنه، کسی را در بغل بگیره، خوبیه، عشق و علاقه و اینا وقتی زمینش باشه چاشنه های خوبیه، هم عارف میشیم و هم به مقامات میرسیم و هم هم به این سای دلخواهمون میرسیم. این دیگه نور و نلا نور میشه. و اگه از اول گفتن که اصلا لزومی نداره شما احکام شرع عمل کنید، اصلا یه راه دیگری، و خیلی آدم خیالش راحت میشه. خب اون یه راه دین مال دینداران، برید سینه بزنید مسجد، نمیدونم روزه بخونید، چیکار بکنید، گریه بکنید. این نه، یه راه دیگری هست. آدم یه جا میشونه تو خودش مراقبه میکنه و خلصه و فلان این حرفا، بعدش هم به همه مقامات و اینا به کمالات میرسه و از همه هم برتر هست و چه بهتر. این انگیزه های شیطانیست که باعث میشه که کسانی برن به دنبال به اصطلاح عرفان به جای دین. امروز متاسفانه شیطان از این راه ها فراوان داره، منطقه اونهایش که به کلی راهشون از دین جداست، اونا به نظر من چندون خطری نداره، برای اینکه آدم متدین میدونه و این راه دیگریست. اما اونی که خطرناکتر است این است که در قالب مناسک دینی هواهای نفسانی و برنامه های شیطانی زمیمه میشه. به اسم پیشرفت دین، به اسم تقرب به علی، همسن شدن با سلمان، با اویس قرنی، به این اسها کشیده میشه به یه چیزهایی که همنشینی با شیطان در اسفل سافلین است. این خطر. نظیر این که در جامعه ما از کفار خیلی نمیترسیم. کافری که ساز شمشیر میکشه میگه آقا من دشمن شماست، این خیلی ترس نداره. ترس از منافقی میگه من با شما هستم اما از پشت خنجر میزنی، این خطرناکه. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، از مشرکین بدترند، از کفار بدترند. چرا؟ میگه زمینه فریب دادن مردم ها دارند، در ظاهر اظهار دینداری میکنند، اظهار انقلابیگری میکنند، از پشت خنجر میزنند. جوانها کسای ساده دل را راحت فریب میدن. این گرایش های عرفانی که روز به روز هم داره مثل قارچ افزایش پیدا میکنه، این دام بزرگ شیطان است برای جلب جوانهای پاک ما. اینجاست که دل آدم می‌سوزی. جوانی که حاضر فداکاری کنه به اسم دین برای تقرب به خدا، برای اینکه به عشق علی در دلش عرض کنم شعله ور بشه، میگم یا آقای سبیل بگذار و فلان کاری بکن، این برنامه اجرا بکنه، هو و حق دیگه همه چی تمامه، غافل از این که اون راهی که خدا معین کرده این نیست. نه علی این راه رو میپسنده، نه دوستان علی، نه خدای علی. خب این آفتهای من چه باید کرد؟ البته یک عوامل کمکی هم داره که کسانی رو به این طرف سوق میده، یک کسانی هم این طرف حلشون میدن، بیرونشون میکنن، اونا میکشنشون. غالب رشد فرقه های انحرافی در کشورهای اسلامی به این صورته. اول یک لغزشی از کسی سر میزنه، متهمش میکنن به یه چیزی، خوبان تردش میکنن، میگن این جوان فلان گناهی را کرده، یا نمیدونم فلان حرف غلطی را زده، اینا تردش میکنن، اونا آغوششون را باز میکنن میکشن. از این راند رنده میشه، چاره ای نداره، میره تو آغوش اونا. ما حواسمون باید جمع باشه، با کمال مهربانی، با صمیمیت، با بیان خوش، با منطق قوی باید برخورد کنیم. تا یک کسی یک اشتباهی میکنه، یه انحرافی دارش پیدا میشه، یا دوستی پیدا میکنه در یک مجلسی محفلی شرکت میکنه که نباید شرکت میکرد، زود تردش نباید کرد و بعد با مهربانی و صمیمیت باش صحبت کرد، با منطق قوی براش روشن کرد که اشتباه کردی. و البته هر چه غیر مستقیم باشه مفیدتر هست. برای اینکه جلوگیری بشه از این فرقای انحرافی، مایی که بیشتر احساس مسئولیت میکنیم، مخصوصا اونایی که مسئولیت تربیت جوانها را دارن، مسئولیت های پرورشی دارن توی دبیرستان ها، و ما آخوندهایی که بالاخره عمامه‌مون میگه ما احساس مسئولیت میکنیم نسبت به جوانها، انحرافاتشون، عقایدشون، افکارشون، رفتارهاشون، ما که دلسوز هستیم باید سعی کنیم عقاید صحیح را با منطق قوی بیان بکنیم. مسائل انحرافی اینها را پیشاپیش گوشزد کنیم. آقا این راهی که شما میخواد برید چند تا چاله توش هستا، حواست جمع بشه. به جوانهامون از اول گوشزد کنیم که در این ارتباطات، در این جلسات و این معاشرتها، در دیدن بعضی از فیلم ها، شرکت در بعضی از جلسات، یه چاله هایی هم هستا، حواستون جمع بشه. اون چاله ها را آدم معرفی کنه که اشتباهش مال کجاست، اشکالش چیه. اگه میشد با یک برنامه 40 روزه یا کمتر یا بیشتر آدم یک کاری بکنه که به سعادت ابدیش تأمین بشه، خدا امام حسین رو میفرستاد که با 72 تن از یارانش در کربلا شهید بشن که چی؟ خب میگفت آقا این برنامه اجرا کنید برید آجمون. من و شما که بعد از 1400 سال پیش این همه زیارت امام حسین میکنیم، بگیم چی؟ میگه اشهد ان لک قد اقمت الصلاة، تو نماز را به پا میشدی. اگه میشد بدون نماز کاری بکنند، خب چه احتیاجی داشت به این که این عزیزان خدای فداکاری ها بکنند، این همه رنج ها را تحمل کنند، این همه پیغمبرانی که سالها زندانی شدن، در چاه زندانیشون کردن، بعضی هاشون با اره سرشون رو بریدن، این همه دشمنی هایی که با اولیاء خدا کردن. اگه یه همچون برنامه یوگا بود که این حرفا نداشت. اینا دام شیطانه که میخواد شما رو از مسیر حق منحرف بکنیم. سعی کنیم مبانی دین را محکمتر، قویتر، با بیان رساتر تقویت کنیم، اهتمام داشته باشیم. به اندازه ای که دوست داریم، پدرها حالا عرض می‌کنه، پدرها دوست دارن که بچه‌شون دکتر بشه، مهندس بشه، نمی‌دونم فلان بشه، یک دهمش هم را تعلق خاطر داشته باشن که دینش رو درست بشناسه. اونقدر که تشویقشون کنن که قهرمان وزنه‌برداری شدی یا فوتبال فلان شدی یا نمیدونم چی، یه مقدار هم تشویقش کنن که دین تو بهتر یاد گرفتی، اعمال دینی تو بهتر انجام دادی. ما توی مدرسه هم به بچه هایی که گرایش های دینی دارن غیر مستقیم تقویتشون کنیم، به طوری که بچه های دیگه تشویق بشن، نه فکر کنم تبعیض قائل بشین، جوری رفتار کنیم بفهم که اونا بچه های دیگه بفهمن این یک امتیاز واقعی است، سعی کنن اون امتیاز را واجد بشن. و به آخر روش های مختلفی که ما از اول جوان را در راه صحیح سوق بدیم، وقتی بگذاریم بیفته توی مزبله، توی منجلاب، بعد نجات دادنش مشکلی. مثل یه ظرفی میمونه که شما میخواد ترس کنید، آب خنک میخواد دید کنید، شربت بهلیمون میخواد باش تناول کنید، اما ظرف اول اخت روغن گریس بریزن توش، ظرف خالی تمیز زود میشه ازش استفاده کنن. ذهن جوان همون ظرف تمیزه، اما وقتی آلوده شد با بعضی کتاب ها، با بعضی از فیلم ها، با بعضی از جلسات، با بعضی از القاعات، تبلیغات، بعد پاک کردن این گریس کار مشکلی. اگه بدبو هم باشه که بوش بالاخره آخرش میمونی. اهتمام به این که با جوانها با کمال مهربانی با مسیر صحیح با روحانی مورد اعتماد آشناش کنیم، سعی کنیم مجالس دینی، کتاب‌های دینی که مهر امضای امام را داره، فرمودن همه کتاب‌های آقای مطهری مفید. چه که سفید کتابی که مشکوک است، یا بگیم نمیدونیم یا بگیم با احتیاط مطالعه کنیم. کتابایی که یقین داریم اینا مفید است توصیه کنیم، کاری بکنیم، برنامه ریزی بکنیم که تشویق بشن به اونها. خیلی امر و نهی میدونه دست فایده نداره، گاهی اثر معکوس هم داره، زیاد گفتن فایده نداره، عملا باید جوری رفتار کرد که توجه جوانها به اونها جلب بشه، انگیزه پیدا کنن که مطالعه کنن و تشویق بشن. امیدواریم که خدای متعال به همه ما اولا توفیق بده که ایمان خودمون را طالب گور حفظ کنیم، که هیچ کس نمیتونه مطمئن باشه که ایمانش را سالم خواهد برد. اول خدا ایمان خود ما را حفظ، بعد توفیق بده که خانوادهمون، بچه‌هامون را مؤمن بار بیاریم، و بعد مسئولیتی که نسبت به نسل جوان و نسل آینده داریم، مسئولیتمون رو درست اجرا کنیم. وفقنا الله و ایاکم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.